کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
صبح شما بخیر باشه. قبل از این که بریم سراغ مهمان عزیز و گرانقدری که در کنار ما هستن، یه پیامی اومد خیلی برام جذاب بود، حیفم اومد به اشتراک نذارم. پیام دادن که سید علی عبدالعظیمی 3 هفته دیگه به دنیا میاد، به نیابت از سید علی عبدالعظیمی یا امام رضا رو فرستاده و گفته که انشالله به برکت نام امام رضا بشه سرباز کوچک امام خامنه ای. الهی آمین، الهی که عاقبت به خیر بشه به برکت نام امام رضا، هم آقا سید علی عبدالعظیمی هم همه کودکانی که به دنیا آمدن تو این روزها و قراره که به دنیا بیان در روزهای پیش رو. شما از طریق 3955 یه پیامک بزنی، یه یا امام رضا بفرستی، در لشکر حزب الله نامت ثبت میشه. یه نکته، هر روز قرعه کشی داریم و 2 تا جایزه داریم، در اون قرعه کشی هم مشارکت داده خواهید شد، پس زمانو از دست نده. 3955 یا امام رضا. امروز چهارشنبه امام رضاییه، هر جا هستی یا امام رضا بگو زائر شو. جناب آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل آمریکا کنار ما هستن. آقای دکتر دهقان سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و خوب بهتون بخیر میگم.
زنده باشید. آقا با توجه به هشدارهای سابق آمریکا به رژیم صهیونیستی در خصوص مسائل مرتبط با شهروندان لبنانی، امروز می‌خوایم صحبت بکنیم. این روزها خب خشونت در لبنان بسیار بالا گرفته. رفتار ضد انسانی سربازای رژیم صهیونیستی در جریان درگیری‌های زمینی در جنوب لبنان که خب ناقض هشدارهای آمریکا و اروپا به تل‌آویو هست رو چطور می شود ارزیابی و تحلیل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ساختار نظام سیاسی آمریکا و اسرائیل رو واکاوی کنیم متوجه میشیم که این هشدار یک کار تبلیغاتی از آمریکا و بعض از کشورهای اروپایی است.
بله.
که در عمل از قبل از برنامه 7 اکتبر سال گذشته و بعد از اون پل هوایی نظامی درست کردن. بله. و تمام سلاح‌های مورد نیازش رو، حتی سلاح‌های ممنوعه مثل سلاح‌های سنگر شکن که هرگز استفاده نکرده بودن رو در اختیار این رژیم گذاشتن. اما در ظاهر به خاطر جلوگیری از موج اعتراضاتی که در کشورشون هست، میگن که مخالف این عمل هستن، مخالف بمباران چادرها هستن و همه مسائل. حالا دلیلش رو من براتون به لحاظ یک شکاف ساختار سیاسی آمریکا میگم. در آمریکا یک مثلثی وجود داره معروفه. این مثلث، مثلث قدرت پشت صحنه ایالات متحده آمریکا به نام استبلیشمنت هست.
بله.
که نظام سیاسی رو اداره میکنه و یک ساختار موازی هست به نام گاورمنت که دولت های ظاهر هستن، مثلا بایدن، مثلا ترامپ یا هر کسی دیگه هست. اون ساختار پشت صحنه رو که تصمیم گیرنده اصلی سیاست های آمریکایی هست، اون مثلث رأس اون قدرت اقتصادی است که در آمریکا بیشترین سهر مربوط به سرمایه‌داران یهودی صهیونیست است.
بله.
ضلع دوم، ضلع قدرت نظامی که بزرگترین کارخانجات تولیدی نفت، تولیدی سلاح‌های مختلف و همچنین کارتل‌های نفتی هستند که باید بیشترین سرمایه‌گذار و صاحبان این صنایع کی هستند؟ یهودیان صهیونیست هستند که طرفدار رژیم صهیونیست در آمریکا هستند. دل سوم هم رسانه‌های مختلف هستند. تقریبا 3/4 رسانه‌های آمریکا با از 75% تا 100% و بقیه رسانه‌های غیر مهم ایالتی تا 50-54% مالکیتشون مربوط به صهیونیست‌های طرفدار اسرائیل است. خب این مسلطشون رو نگاه کنید، اینا چی تعیین می‌کنن؟ اینا سناتورها رو تعیین می‌کنن. بیش از 50% از سناتورهای ایالات متحده آمریکا در طول دوران 250 سال شهودی بودند و تقریبا می شود نزدیک به اکثریت نمایندگان مجلس. تمامی کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند پشت صحنه و روی صحنه وابستگی 100% داشتند و به نوعی از اون چنبره مثلث نمیتونن فرار کنن، برای که میتونن محاکمه بشن، میتونن دور بعد نظرن انتخاب بشه و همه مسائلی که وجود داره. خب پس با این ساختار، آنچه که آمریکا در ظاهر داره آقای بایدن اعلام میکنه یه بازی سیاسی است که رسانه خودش رو انداختن. دولت ایالات متحده آمریکا رو چیزی که درش تنوع بالاخره جمعیتی وجود داره قانع کنن و یا فریب بدن به عبارت بهتر که ما مخالف بعضی رفتارها هستیم. خب مخالف بعضی رفتارها هستیم، سلاح‌های سنگر شکن که میتونه 5 لایه زمین رو سوراخ بکنه و بره برای چادرهای بی‌دفاع.
بله.
از طرف دیگه هواپیمای آخرین شما ببینید F-35 با جز اسرائیل کدوم نکی داره، یا مثلا سیستم تاتیک الان داد با جز اسرائیل خود آمریکا تستش نکرده. اینا نشون میده که نباید فریب رسانه‌های به ظاهر دموکراسی و دموکرات رو خورد که از تظاهرات وسیع دانشیان سال گذشته امسال وحشت کردن.
بله.
و دارن با بازی رسانه‌ای مسئله رو منحرف میکنن.
بسیار خب. و نکته دیگه این که خب آیا این شامل بازی کهنه پلیس خوب و پلیس بد که حالا رویه تکراری آمریکا و متحداش تو مواجهه با ملت‌های منطقه هست میشه یا نه؟ چون در یه مقطعی بسیار این موضوع پلیس خوب و پلیس بد حتی سرخط خیلی از رسانه‌ها شد، بازی که آمریکایی‌ها به راه انداختن. آیا میشه این موضوع رو هم شامل اون بازی کثیف آمریکایی‌ها دانست و برشمرد یا خیر؟
بله، شما نگاه کنید مردم آمریکا در مردم در ایالات متحده آمریکا دو انتخاب بیشتر ندارن، یا دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواه. به عبارتی بد و بدتر، به عبارتی پلیس به قول شما ظاهر خشن و پلیس مثلا ظاهر دستکشدار.
بله.
شما ببینید این بازی ها در طول تاریخ نه تنها با همه کشورها این بازی، نزدیک انتخابات که میشه الان همون آقای ترامپی که بلند شد رفت و سرزمین‌های اشغالی جولان رو جزو خاک اسرائیل اعلام کرد و یا پایتخت آمریکا رو برد به بیت المقدس، همون الان داره میگه که من به چیچی گفتم که مواظب کشتنها باش، مواظب بیشتری باش. یعنی که آنچه کردی کردی دیگه. شما نگاه کنید تمام قطعنامه هایی که در طول یک سال و خورده گذشته در شورای امنیت مطرح شده به علیه اسرائیل بلافاصله آمریکا به تو کرده. گاهی وقتا آمریکا و انگلیس و فرانسه ستایی به تو کردن.
بله.
یعنی برای که گفتیم بتونن اون ساختاری که من به شما عرض کردم در آمریکا صهیونیستی هست، تو کشور اروپایی هم هست، متا قدرت ضعف داره. به همین دلیل که میبینید اون ساختار نظام بین الملل که ما بهش میگیم استکبار، شامل این سه چهار کشوری که عضو شورای امنیت هستن، شورای امنیت سازمان ملل متحد هستن، یکی از وظایفشون حفظ این رژیم با همه سرکوبا و با همه جنایت ها در طول تاریخ از 1945 و بعد که سازمان ملل متحد به الا شورای امنیت چطور گرفته، بیشترین میزان قطعنامه به توی قطعنامه در رابطه با جنایت های اسرائیل و تمامه. بعد ببینید این چه ساختاریه، 196 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال میشینن قطعنامه محکومیت اسرائیل و توقف جنگ میدن ولی لازم الاجرا نیست.
بله.
اما اون 15 کشور که این 5 تا در رأسش قرار دارن تصمیم میگیرن و مصوبه 197 کشور رو وتو میکنن و جهان هم داره میخنده، اسمش هم بازی دموکراسی.
خب چرا آمریکا و اروپا اینقدر استانداردهای دوگانه دارند آقای دکتر؟
برای اینکه از یک طرف ماهیتاً وابسته به نظام سرمایه‌داری بی‌رحم جهانی هستند، نظام سرمایه‌داری واقعیت اینه که اگر در مقابل یک کمونیستی که شکل گرفت و البته به دلیل عملکرد غلط خودش شکست خورد، برای اینکه نظام سرمایه‌داری بسیار بی‌رحمه.
بله.
در حوزه سیاست خارجی خون کشورهای زیر مجموعه رو می‌مکه و هیچ رحمی هم نداره. تا تصرف کشورها، حالا یه زمانی بود جنگ رسمی بود، یعنی نیروی نظامی میفرستادن، انگلیس میفرستاد هند تصرف میکرد، نمیدونم فرانسی میفرستاد کشورهای همین لبنان این جاها یا مثلا حتی بقیه کشور اروپا، یه زمانی دیگه متوجه شدن که نیازی به این کار ندارن، ببخشید مزدور گذاشتن برای این قضیه، کودتا میکردن، یه مزدور بالای در یک کشوری میذاشتن، اون تامادامی که خدمت میکرد میکرد از بلافاصله عوضش میکردن. الان رسانه ها دارن این کارو میکنن. یعنی نقش ارتش نظام سرمایه‌داری بی‌رحم برای قارت ملت ها و سرکوب ملت های آزاده رو دارن رسانه ها بازی میکنن. بذار من یه مثال بزنم. در جنگ های قدیمی وقتی میخواست ارتش کشوری یک کشوری دیگه ای رو اشغال کنه، در جنگ جهانی دوم ما دیدیم، قبلا بیانیه های تو منطقه پخش میکردن که باید این منطقه رو تخلیه کنید و میخواییم وارد اینجا بشیم، یا پروپاگاندایی که داشتن از طریقای دیگه. الان این رسانه ها بازی میکنن. شما همین الان بعضی رسانه های فارسی زبان رو نگاه کنید ببینید، قبل از اینکه اسرائیل بخواد کاری انجام بده اینا بیانیه میدن، اینا میان ایجاد تضعیف روحیه میکنن، بعدی که اون یه جنایتی انجام میده میان توجیه میکنن. بیشترین از خود آقای نتانیاهو اینا بیشتر توجیهگر شدن. یا مثلا در این عملیات صادق وقتی که سفارت ما در دمشق مورد هدف قرار گرفت، اینا شبها میگفتن ایران قدرت تماس قدرت پاسخ نداره، ایران ترسیده، فلان کسی به اسرائیل نمیتونه جواب بده، سه هفته جا رفته برای خودشون دفتر به اصطلاح برنامه‌ریزی کردن و تبلیغات پروپاگاندا کردن. وقتی ایران جواب داد، حالا شروع کردن میگه به یک کشور میزنی، نمیدونم این تعداد موشک و جواب میده از این حرفا. صادق دو هم همین بازی رو کردن. وقتی ایران جواب داد به جنایت ها، دیدیم که دارن چه کار میکنن و الان میدونیم که دارن چقدر در جهت تضعیف رویه انجام میدن. نظام سیاسی خطرناک جنایتکار سرمایه‌داری یک پنوک پیکان داره به نام رژیم صهیونیستی در منطقه، کاشتنش برای اینکه ایجاد تفرقه کنه، اجاره به هم اندازی کنه، اونجایی که لازمه سرکوب کنه، اونجایی که لازمه بره و ارتباط ببنده و قرارداد ببنده، برای اینکه نظام اصلی یعنی آمریکا و اروپا ظاهرا از این مسئله دور بشن و اندرزهای خودشونو بدن. اتفاقا گاهی وقتا من می‌بینم مقامات صهیونیستی خیلی خوب اینا رو مسخره میکنن. اخیراً راجع به یکی از این رهبران کشورهای اروپایی فرانسه که خیلی داشت خلاصه خودشو طرفدار جلوگیری از کشتار انجام میداد، خندیدن گفتن تو که دیگه بچه خودمون هستی، از خودمون هستی و نفر خودمون هستی، خلاصه خود در حرف زدنت مواظب باش.
بسیار خیلی متشکرم از شما،
موفق باشید. مرسی
دکتر، روز بسیار خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
برای شما و شنوندگانم آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشید همچنین. مرسی. شما خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ.
دنیا خوب دنیای زورگویی است، همه زور میگن، هر کی به توان زور بگه زور میگه، بزرگ و کوچیکم نداره، شرق و غرب هم نداره. باید یک ملت بتونه در مقابل زورگویی ها مقاومت بکنه، اینو باید یاد بگیریم از بچگی، از نوجوانی باید این در ما نهادینه بشه. ارزش مقاوم بودن رو بچه‌ها بفهمن، اینی که یک ملت اجزایش اجزای مقاومی هستن. مقاوم یعنی چه؟ یعنی در مقابل باجگیری عقب نشینی نمی کنن، در مقابل حمله به خودشون نمی لرزن، در مقابل زورگویی کوتاه نمیان. اکسیر علاج مشکلات کشور اینه، احساس مقاومت، روحیه مقاومت. ارزش برخورداری از اعتماد به نفس، اینا چیزایی است که لازمه باید انجام بگیره. اینها اون نسل سازنده تمدن به وجود میاد، نسلی که میتونه ملت رو عزتمند کنه، کشور رو عزتمند کنه. اینا همش تو مدرسه انجام میگیره. ارزش معلم و شما رو ببینید، آموزش پرورش متصدی چنین کاریه. وزارت آموزش پرورش رو با هیچ وزارت خانه دیگه ای نمیشه مقایسه کرد.
رادیو مقاوم است.
صبح شما بخیر باشه. رمزمون یا امام رضاست. 3955 سامانه پیام کوتاهمونه. هر جا هستین از طریق این سامانه به ما پیام بدین. یه شنونده پیام داده گفته که سلام آقای عبیری، ببخشید شما اینقدر داد و فریاد میکنین میگین پیام بدین، تنبلی نکنین، پیام بدین، پس چرا پیام منو نمیخونی؟ من هر روز دارم پیام میدم، پیام منو نمیخونی؟ من ساعت 8:08 پیام دادم، حالا موظفین برین پیام منو پیدا کنین بخونین. چش، من رفتم پیام شما رو پیدا کردم، الان پیام شما رو میخونم. پیام دادن سلام، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. این سلام از طرف همه عاشقا، عاشقای این درگاه ملکوتی، از طرف من که پشت چرخ خیاطی توی منزل دارم کار میکنم. شما هم برای من دعا بکنید مشکلاتم رو امام رضا حل بکنه، با سپاس از مشهد مقدس. شنونده‌ای که شما الان پشت چرخ خیاطی تو خونه داری پیام میدی و توی پشت چرخ خیاطی داری سلام میدی از طرف همه عاشقای امام رضا، ای کاش شما که پیام دادین نام و نام خانوادگیت هم توی پیام حتما می آوردی که ما پیامتو به اسم خودت و به نام خودت تو برنامه بخونیم. حالا هر جا هستی، برای اینکه شما هم در لشکر امام رضایی های حزب الله ثبت نام بکنی، یه یا امام رضا برای ما پیامک کن به 3955. چند تا اتفاق میفته. اول اینکه ما انرژی میگیریم از پیامتون. دوم این که در لشکر امام رضایی های حزب الله اسم شما ثبت و ضبط میشه، یعنی شما هم ثبت نام میکنید عضو این لشکر میشید. و نکته دیگه این که ما هر روز قرعه کشی داریم آقا جون، هر روز قرعه کشی داریم، هر روز دو تا برنده داریم، هر روز به دو نفر جایزه میدیم. خب ما اسامی برنده هامون کجا اعلام میشه؟ اسامی برنده های ما در کانال ما در پیام رسانه بله اعلام میشه هر روز ساعت 7:30. پس همین الان تنبلی نکن، دوباره تنبلی نکن، بردار تلفن همراه تو، یه پیام بفرست به 3955 و شما تو قرعه کشی ما شرکت کن. منتظریم پیامت چی باشه. یه یا امام رضا برای ما بفرست که هم جگر خودت حال بیاد، هم زیارت کرده باشی، هم ما لذت ببریم از این پیامی که برای ما میفرستی. 3955 یا امام رضا. اما موضوعاتی که در هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس بیشترین بازخورد رو داشته در حوزه مقاومت با سرخط خبرها و اتفاقات و وقایع محور مقاومت، میخوایم اینو مرور بکنیم به همت آقای ایزد مینایی عزیز، کارشناس فضای مجازی. موافقین تا شما پیام یا امام رضا بفرستید بریم این بخشم بشنویم و بیاییم.
به نام خدا. این هفته با مقاومت در فضای مجازی در خدمت هستم. این هفته با شهادت یحیی سینوار، در واقع نه تنها فضای مجازی در کشور ما، فضای مجازی جهان، داغ‌ترین موضوع خبری و داغ‌ترین موضوعی که کاربران جهان بهش پرداختند، شهادت ایشون بود. صهیونیستا اشتباه راهبردی بزرگی کردند و تصاویر مربوط به شهادت ایشون رو با دستپاچگی و خوشحالی منتشر کردند و احتمالاً به این موضوع فکر نکردند، یا به خاطر دستپاچگی و در واقع شعف ناشی از شهادت ایشون بعد از یک سال دستشون به ایشون رسید، در لحظات اولیه به این موضوع فکر نکردن که چه دروغ‌هایی و چه پروپاگاندای رسانه‌ای علیه ایشون به راه انداخته بودن که ایشون تا این لحظه شهید نشده، به این دلیل که اسرای در واقع صهیونیست رو سپر انسانی خودش میکنه، در تونل ها پنهان شده و مردم مظلوم فلسطین رو به خطر انداخته و دروغ‌هایی از این دست، و انتشار تصویر شهادت ایشون وسط میدان مثل یک سرباز برای مردمش، برای آرمان مردم فلسطین و برای آزادی مردم فلسطین، تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خونش جنگید و در نهایت جاودانه شد. و این موضوع تقریبا میشه گفت داغ‌ترین موضوع فضای مجازی در کل جهان در هفته‌ای که گذشت بود. شهادت بزرگ مرد میدان مقاومت شهید یحیی سینوار خیلی موضوع بزرگتری از چند کلمه‌ایه که من توضیح بدم. کاربران فضای مجازی از زوایای مختلف، از جهات مختلف و به شیوه های مختلف به این موضوع واکنش نشون دادن. حتی کاربران مشهور کشورهای غربی، کاربران آمریکایی، اشخاصی که اصلا سبک زندگیشون هیچ نسبتی با سبک زندگی اسلامی نداره، به شهادت ایشون واکنش نشون دادن. مهمترین واکنش افشای نمایش دروغ صهیونیست‌ها در مورد اینکه رهبران مقاومت در تونل ها پنهان شدن، رهبران مقاومت میلیون ها دلار پول برداشتن و زندگی اشرافی دارن و این مردم فلسطین هستن که تاوان رفتارهای رهبران مقاومت رو پس میدن، و تصور میکنم خدا لحظاتی عقل رو با شعف ناشی از شکار رهبر مقاومت در نوار غزه، عقل رو از صهیونیست ها گرفت و به شادمانی بدون اینکه بدونن تصاویر مربوط به شهادت ایشون رو منتشر کردن و جهان دید که شهید یحیی سینوار مثل یک سرباز معمولی و تا آخرین قطره خونش مقاومت کرد و شهید شد. برخی از کاربران متون حماسی در مورد ایشون نوشتن. یکی از جذابترین هاش، یکی از جالبترین هاش از دید من این بودی که از کاربران مجازی، کاربران مشهور مجازی نوشته بود که کافی بود شهید یحیی سینوار چفیه را از روی صورتش برداره تا زنده بمونه، و قطعا اسرائیلی ها، صهیونیست ها، اگر ایشون رو میشناختن به شهادت نمیرسوندنش. و بسیاری از کاربران نوشتن رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. یکی از داغ‌ترین و جالبترین برای شخص من موضوعات فضای مجازی در این هفته، بیتابی کاربران ایرانی و کاربران حامی محور مقاومت در مقابل جنایات صهیونیست‌ها بود و در واقع عملاً صبر مردم، عملاً و حامیان جبهه مقاومت با توجه به جنایات عجیب و غریب و سبوعانه رژیم صهیونیستی داره تموم میشه، و به نوعی گله میکردن از اینکه چرا پاسخهای محکم و دندان شکنی که رژیم صهیونیستی رو مجبور بکنه که دست از جنایاتش برداره به این رژیم داده نمیشه. یکی دیگه از موضوعات بسیار داغ فضای مجازی این هفته واکنش و اتحاد کاربران ایرانی در مقابل دستاندازی کلامی به تمامیت ارضی خاک ایران و جزایر سگانه همیشه ایرانی خلیج فارس بود. من دیدم که کاربران مشهور مجازی و کاربران شناخته شده و اصطلاحاً سلبریتی ها کمپین های مختلفی تشکیل دادن که با استقبال کم نظیر هموطنانمون مواجه شد. چند نفر از کاربران مجازی گروه هایی رو تشکیل دادن که کمپین هایی تشکیل بشه برای سرمایه گذاری، بازدید فعالین مجازی، بازدید افراد شناخته شده از جزایر سگانه، حمایت از توسعه جزایر سگانه، حمایت از توسعه گردشگری در جزایر سگانه، که در واقع کمپین های بسیار جالب و جذابی شکل گرفت و در واقع اگر مسئولین امر هم پشتیبانی بکنن، پشتیبانی مردمی و پشتیبانی بخش خصوصی بسیار خوبی در واقع از این کمپین ها در هفته که گذشت اتفاق افتاد و امیدواریم که مسئولین امر هم نهایت همکاری رو با مردم بکنن و ظرفیت های مردمی برای حفظ انسجام ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور نهایت استفاده بشه. خلاصه‌ای بود از داغ‌های مقاومت در فضای مجازی در هفته که گذشت. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم.
متشکرم از ایزد جان مینایی عزیز، کارشناس فضای مجازی. مرور کردیم سرخط خبرها رو در فضای مجازی و شبکه اجتماعی ایکس. اما یه شنونده دیگه پیام داد آقای عبیری، من هر روز پیام میدم ولی نمیخونی. یه نکته بگم اولش، انقدر داد پیام ها بالاست، وقتی ما به لحظه به روز رسانی میکنیم این سامانه پیامکی خودمونو، بعضی از اسما و بعضی از پیام ها میره و تو صفحات قبلی پنهان میشه. اما آقای علیزاده از فردوسی شهریار که پیام دادن این گله رو کردن حق دارن، چون به هر حال پیام میدن و دوست دارن پیامشون خونده بشه. منتها مطمئنن شما هم تایید میکنین که روزی وقتی داره 4-5 هزار پیامک فقط برای برنامه ما میاد، روزی 5-6 هزار پیامک فقط برای برنامه ما میاد، یه خورده سخته که ما 5-6 هزار اسم رو بخوایم بخونیم توی یه برنامه‌ای که حالا بخشای مختلف داریم، آیتم داریم و گفتگو داریم و خب نکات مختلفی رو باید مطرح بکنیم، یه خورده سخته. ولی تلاشمون بر اینه که بیشترین پیام رو بخونیم و بیشترین زمان رو برای خوندن پیام ها اختصاص بدیم. آقای قناد تبریزی، حسن قناد تبریزی هم پیامشون به دست ما رسید و یا امام رضا رو فرستادن از تهران، گفتن که بگو که ما آماده ایم برای حضور در محور مقاومت. درود بر شما، خدا حفظتون کنه. 3955 یا امام رضا امروز رمزمونه، پس هر جا هستی شما معطل نکن، شما به این جمع و به این خیلی عظیم لشکر امام رضایی های لال شدم سر سو، لشکر امام رضایی های حزب الله بپیوند با یه رمز، رمز یا امام رضا، پیامک کن برامون در قرعه کشی رادیو مقاومت، تو هم شرکت کن.
از بغداد تا غزه، از بغداد تا غزه، از غزه تا لبنان، از لبنان تا صنعا، از صنعا تا تهران، ای امت رسول الله، ای امت رسول الله، از هر طرف به پا خیزید، توپان دیگری باید.
915-41-66 یا امام رضا به دست ما رسید. 933-0569 یا امام رضا رو فرستادن برای ما. 912-86-26 خادم الشهدا از تهران یا امام رضا رو فرستاده. علیرضا قاسمی خلعت از تهران. یاسر پور نوادریان از اسلام شهر. سید اسماعیل قباسپیدی. آقا مهدی جوادی نژاد از بزرگای محور مقاومت پیام داده و یا امام رضا رو فرستاده، الان خودش هم اینجاست حضوری روی ماهش رو داریم میبینیم. آقا خدا قوت. همه امروز شاکی هن چرا پیامشون رو نخوندیم. آقا پیام ها زیاده به جدن. مهتی جون شما پیامت در قلب ما حک شده.
بود صد در برابر با صهیون بگوی چی نحنا جیش حیده حیام یا نخیر نحنا جیش حیده.
3955 بفرستی یا امام رضا.